بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در آیه شریفه 53 سوره فصلت بود که بفرمود اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء قدیر. نکاتی رو در این آیه عرض کردیم و به اینجا رسیدیم که چند معنا در همین مفهوم انفسهم و انه الحق اینا قابل جمع بود، چند احتمال. اما یک نکته ای که در این آیه شریفه بود این که ظاهر آیه فی انفسهم این است که یک نگاه شخصی و فردی داره، یعنی در ذات و وجود افراد آیاتی را به آنها نشان میدهیم. اما در روایاتی آمده است که فی انفسهم مقصود همون پیروزی هایی است که جامعه اسلامی و مسلمان ها در خود جزیره العرب به دست میارند. این دو تا بحث کاملا دیگه از هم فاصله داشت. یک بار اینه که میگیم آیاتمون رو به اونها نشون میدیم در آفاق و در انفسشون برای اینکه بفهمن که قرآن حقه یا خداوند حقه یا پیامبر بر حقه و امثال اینها، که اینجا منظور اینه که اون آیاتی که اونها را به خدا و توحید و حقانیت پیامبر برساند و اونها نشان میدیم. اما بنابر احتمال دیگه فی انفسهم مثلا بحث پیروزی جبهه اسلامه، منتها این پیروزی یک بار در آفاق، یعنی در نواحی دور و بعید از جزیره العرب هست، یک بار هم که میشه آفاق، یک بار هم مقصود میشه پیروزی که در جزیره العرب براشون پیدا میشه. ما این پیروزی ها را به آنها نشان خواهیم داد. آیات در اینجا میشه پیروزی پیروزی و نصر الهی، منتها این پیروزی و نصر در آفاق و در خود جزیره العرب در حقیقت محقق میشه تا بفهمند که پیامبر بر حق یا قرآن بر حق و با این نصرت الهی به حقانیت قرآن و پیامبر و وعده الهی پی ببرند. خب اون معانی دیگر در اینجا قابل جمع بود، ولی این دوتا معنا خیلی دیگه متفاوته. فی انفسهم یک بار مقصود فی کل نفسن هست به صورت عرض شود که انحلالی، و اینکه هر کسی در جان او آیاتی را به او نشان خواهیم داد، در درون او آیاتی را به او نشان خواهیم داد. اما بنابر احتمال دیگه انفس که میگیم یک حالت جمعی داره و مقصودم جان نیست، مقصود اینه که مجموعه اونها در به این جبهه آیاتمون را در این جبهه و جبهه که داخلی هم هست و در درون جزیره العرب هست و اونها نشان میدیم. خب اونهای دیگه را میشد جمع کرد در یک معنا، اما این دوتا در دو نقطه مقابله و فاصله معنایی اینها زیاده، نمیشه بگیم که به صورت مشترک معنوی در یک جامعی میگنجه. اگر ما باشیم و ظاهر آیه طبعا همون معنای اول تبادر به ذهن میکنه، آیاتمون را در آفاق و در انفسشون، انفس جمع نفسه، در درون به اونها آیات خودمون را نشان خواهیم داد. ولی در روایات آمده که فی انفسهم، در چند روایت آمده که فی انفسهم، اینجا مقصود همون آیات، همون نصرته. فی انفسهم هم در جامعه جزیره العرب و جبهه پیروزی جبهه حق در اون جایگاه اصلی و مقرشه. سوالی که اینجا وجود داره اینه که اینجا میشه اینا رو جمع کرد یا نمیشه جمع کرد. ظاهرش اینه که به لحاظ دو تا نکته از ظهوری باید اینجا بپذیریم. یکی اینکه ظهور آیه همون انفس به معنای آیات انفس آفاقی که تبادر اولیه ما هست، معنای اوله، و اون معنای دوم از ظاهر آیه ما خیلی نمیتونیم به اون چیزی پی ببریم. این یک اصل، خب اصالت و ظهور میگه اینه. و از طرف دیگه اصل دیگه هم اینه که اشتراک لفظی چیزی نباشه که اینجا بگیم هر دو معنا مراده. این دوتا نکته واضح اصولی است که در اینجا هست. اما اینجا یه قاعده وجود داره که این قاعده فکر میکنم مصادیق زیادی در قرآن کریم داشته باشه و این عرض شود که قاعده که عرض میکنم از همون قواعد مربوط به روایات وارد شده در ذیل آیاته که در مورد این قواعد دیگری هم را چند بار عرض کردیم. روایات تفصیلی چه جایگاهی داره، چه شأنی داره، چه نقشی داره، تا به حال چند بار درباره این از زوایای مختلف مطالبی عرض کردیم. امشب هم میخواییم حالا یک نکته ای در مورد این بحث عرض بکنیم. با اون نکته این است که روایاتی که در ذیل یک آیه‌ای به عنوان مفسر وارد میشه، این دو جور میشود، دو نوع میتواند باشه و دو نوع لحن براش متصوره. مقصود ما در این مقسم روایاتی است که معنی و مفهومی به آیه میده و در مقام تفسیر آیه که در ظهور اولیه قابل برداشت نیست، میاد یه معنایی رو برای آیه ذکر میکنه که در ابتدا تبادر به ذهن ما نمیکنه. شما رو گاهی روایات معنایی میده که جزء ظواهر آیه است یا حالا با یه دقتی توسعه ظهوری است، اما نه اون جاهایی که یک نوع معنی و مفهومی میگه که ظهور لفظ ابتداءً تحمل اون رو نداره، یه شکلی غیر ظاهر داره یه معنایی رو برای آیه ذکر میکنه. این نوع روایات دو جور میتونه باشه. یک باره که میاد لحن تفسیر حصری داره، میاد میگه مقصود آیه اینه، اصلا اون نیست. این یک شکله که خب در اینجاها طبعا از اونجاهایی است که ما با اگر روایت معتبر باشه دست از ظهور با قرینه روایت برمیداریم. روایتی میاد میگه که اونی که شما ابتداعا از این آیه برداشت میکنی این مقصود نیست، مقصود چیز دیگریست. یه مواردی داریم که این شکل، که اینو الان قسم اول باش کار نداریم. نوع دوم اونجاییست که روایت میاد یک معنایی که ابتدا تبادر به ذهن نمیکنه برای آیه ذکر میکنه، ولی یک لسان حصری نداره که بگه مقصود اینه و نفی بکنه معنای ظاهری متبادر اولیه را. این قسم دوم بعید نیست ما اینجا قاعده داشته باشیم و بگیم که خود این روایات قرینه میشه بر اینکه در اونجا لفظ را در یک معنای جامع غیر متعارف یا در یک استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه. این بعید نیست که اینطور باشه. ببینید حالا یک مثالی برای این بزنم، بعد خود این آیه هم یکی از مصادیق همین شاید باشه. اون آیه شریفه چی است که قل ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين، اواخر سوره ملک. بله، ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين، اگر آب شما از دست بره و حالت غور پیدا بکنه که محو بشه، کی میتونه اون آب رو، آب گوارا رو به شما بیاره؟ خب این ظهور آیه همون آبه، یعنی این آب اگر حالت غور پیدا بکنه قدرتی مثل قدرت الهی میخواد که ماء معینی را در اونجا به دست شما بده. خب این ظاهرش هم بحث آب به مفهوم عرفی ظاهریشه که ما بگیم. در روایات آمده که اینو یکی از روایاتیست، آیاتیست که با کمک روایات تطبیق داده شده بر حضرت ولی عصر ارواح اونا به تراب مقبل الفدا، که گفته شده مقصود همون حضرت ولی عصره و ماء معین در اینجا وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه در روایت اومده. چون روایاتی که تطبیق به بحث در باب تفسیر آیات و تطبیق یا تعویلش به حضرت ولی عصر آمده زیاده، حالا از منطقه اینا طبقاتی دارن، بعضیش ظهور خود آیه است، ظهور اولیه است، بعضی با روایات ظهور دقت که میکنید به کمک روایات ظهور پیدا میشه، بعضیش هم حالت تعویلی و بطنی و اینها داره. حالا یکی از این نوع سوم تقریبا همین آیه است. خب اگر در روایت اینجا بیاد حس بکنه بگه مقصود این ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، مقصود همین بحث امام زمان و ظهور امام زمان و وجود امام زمانه، بگه اصلا مقصود اینه، حالت حصری داشته باشه، خب تکلیف روشنه. اما اگر این بیان حصری نباشه که نیستم، الان در ذیل همین اینطور که در حافظه من هست روایاتی که در ذیل این وارد شده که شاید چند تا هم باشه و احتمالا معتبر هم باشه، حصر درش نیست که بگه مقصود اینه، میگه اینم مقصوده، حصری درش نیست. اینجا ما میخوام بگیم بعید نیست قاعده بگیم که این خود این بحث و ورود روایات با این شکل قرینه ایست برای یکی از دو امر. یکی این که ما در مفهوم یک شمولی قائل بشیم و به صورت مشترک معنوی در بیاریم اون را در جایی که امکانش باشه، و یا اگر این امکان نداره بگیم این قرینه میشه برای اینکه لفظ در اینجا در اکثر از معنا استعمال شده، بعد از فراغ از اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا میگیم جایزه، منتها یه قرینه میخواهیم. بعید نیست که در اینجا بگیم یا یک مشترک معنوی رو درست بکنیم که مقدار دشوار البته، یا اگر اون امکانش نباشه بگیم اینجا مشترک لفظ در دو معنا استعمال شده. چرا؟ برای اینکه خلع این لفظ از معنای ظاهریش بسیار بعیده که بگیم آیه قرآن که داریم میخونیم که این اصبح ما اکم غورن فمن یعتی کم بما این معین، که ظاهری داره و داره اشارهی به قدرت خداوند میکنه و خیلی واضح و روشن این آیه اشارهی به این معنای ظاهری داره، بخوایم از این دست برداریم، این خیلی بعیده، خیلی بعیده. فرض اینه که روایت هم حصر نکرده که بگیم دست از این برداریم. بنابراین نمیشود از معنای ظاهری آیه دست شست. از اون طرف هم خب روایت حالا معتبر به هر شکلی از اعتبار داشته باشه میاد میگه که مقصود به ما این معین در اینجا تطبیق داده میشه بر امام زمان سلام الله علیه. خب در اینجا ما عرض شود که بعید نیست که بگیم این قرینه است برای اینکه لفظ در اکثر از معنا استفاده شده، به کار رفته، حالا یک معنای حقیقی یک معنای دیگر هم مجازی احتمالاً. اگر بگیم که ما این را که اطلاق میکنیم بر وجود امام زمان بگیم یک معنای مجازیه، چون استعمال لفظ در اکثر از معنا هم دو معنای حقیقی مورد بحث در اصول، هم معنای حقیقی و مجازی. این امکان این بحث هست در اینجا. در حقیقت در چنین مواردی که روایاتی بیاد یک معنای خلاف ظاهری را برای یک مصداقی یا معنای خلاف ظاهری را ذکر بکنه که در معنای ظاهری نگنجد این تفسیر، این دو جوره. یه وقت از لسان حصری داره، خب آیه اصلا ظهورش عوض میشه با قرینه خارجیه و روایت. یه وقت از لسان حصری نداره، اینجا خیلی بعیده که بیایم بگیم که معنا اینه و معنای ظاهری رو بذارید کنار. فرض اینه که لسان حصری نداره. از این نظره که در اینجا یکی از این سه فرضیه متصوره، حالا دوتا میگفتم یکی دیگه هم الان به ذهنم آمد، سه تا فرضیه متصوره. یکی این که یک جامعی بگیم اینجا وجود داره و لفظ در جامع استعمال شده در جایی که امکانش باشه، این شاید اقرب و اولا باشه. در جاهای چنین جامعی خیلی وجود نداره، مثل همین به ما این معین و اینها، یه جامعه عرفی اینها پیدا نمیشه، یا حالا با دقت هم بخوایم جامعه مانعی پیدا بکنیم نمیشه، چون جامعی هم که پیدا میکنیم جامعه مانع باید باشه. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که بگیم این خود روایت قرینه میشه برای استعمال لفظ در اکثر از معنا. احتمال سومی هم که اینجا متصوره و الان به ذهنم آمد، همون بحث ظاهر و بطنه که در واقع میگیم آیه در همین معنای ظاهری استعمال شده، منتها اون معنای ظاهری خودش اشارهی به یک چیز دیگری داره. در حقیقت اینجا اون معنای خلاف ظاهر رو نمیگیم از خود لفظ استفاده میکنیم، بلکه میگیم لفظ ان اسبه ماکم غورا فمن یاتیکم بما ان معین اشاره به این معنای ظاهری داره که همین آب و اینها باشه، غور و ماء و معین ظاهری باشه. منتها این معنا رو که افاده کرد، این معنا ما را به یک معنای دیگری هم منتقل میکنه، از باب انتقال از این معنا به یک معنای باطنی دیگه، که در واقع این بگیم معنای آیه معنای لفظ نیست، اون معنای معناست. این سه احتمالی است که در اینجا متصوره. و به دلیل اینکه از این سه فرضیه، حالا بحث خب دقیقیه که در جایی که لسان حصری نداره یکی از این سه احتمال متصوره، شاید از هر همون احتمال دوم باشه که استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه، چون اون اولی که بگیم جامع پیدا بکنیم خیلی وقتای جامع مانع روشنی پیدا نمیشه، اون سومی هم که بگیم استعمال لفظ در اون معنا نیست بلکه لفظ در همون معنای ظاهری خودش به کار میره، مثلا معنا یک معنای دیگری رو هم تداعی میکنه یا همراه خودش میکشونه، اون هم خیلی ظهوری نداره و مقدار مستبعده. بلذا در اینجا بعید نمیدانیم که بعید نیست که در این نوع موارد بگیم استعمال لفظ در اکثر از معناست. این قاعده است. پس لسان غیر حصری با لسان حصری تقسیم شد. در اونجایی که لسان غیر حصری داره روایت و معنای غیر معنوسی را ذکر میکنه و خارج از حوزه ظهور و تبادره، یکی از این سه فرض در اونجا متصوره که از هر همون فرض دومی که استعمال لفظ در دو معنا باشه، حالا دو معنای حقیقی و دو معنای مجازی. این یک بحثه، حالا این احتمالی است دیگه در این نوع روایات که نظیرش هم خیلیه. حالا از جمله بعد از فراغ از این بحث کبروی و کلی که حالا به شکل قاعده و روش قاعده روشی بود در تفسیر روایی، میام در این آیه شریفه 53 سوره فصلت که اون هفته میخوندیم عرض کردیم، در اینجا به همین شکل تقریبا آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، ظاهرش اینه که آیات انفسی مقصوده که اون احوال درونی انسان، لایه‌های مختلفی که در وجود انسان داره، اون نظمی که بر روان آدمی حاکمه و ما الی ذلک من آیات الله در درون و جان آدمی، که بی نهایت آیات الهی در درون آدمی وجود داره. سنوریهم آیات نافل آفاق بیرون و در انفسشون، این ظاهرش اینه. اما در همین جا نظیر همون آیه من یعتیکم به ما این معین روایات آمده، چند روایته که فی انفسهم اینجا مقصود همون پیروزی مسلمان ها در جزیره العربه در مقابل آفاق، که پیروزی هایی است که برای اونها در آینده در خارج این سرزمین ها پیدا خواهد شد، که شبیه اینم مثل آیه سوره روم و اینها هست که یک نوع وعده ای میده و آینده ای را اخبار میکنه که پیروزی هایی نصیب خود شما خواهد شد، مثلا این پیروزی ها یا در درون خودتون در همین محیط یا در بیرون این محیط در آفاق عالم و سرزمین های مختلف. در آفاق جمع این دوتا معنا خیلی مشکل نیست، سنوریهم آیات نافل آفاق، چون آفاق را به کار ببره معنای نواحی دور خیلی استعمال مستبعدی نیست. اما در انفسهم بگیم مقصود این دو معنا بینشون فاصله است. در معنای اول مقصود روح و وجود و درون آدمیانه، هر آدمی در درونش آیاتی وجود داره که ما به تدریج به اون نشان خواهیم داد، او پی خواهد برد به این عجایب خلقتی که در درون اوست. اما معنای دوم میگه که بحث اصلا این بحث میره کنار، انفس دیگه این معنای روح و جان و آدمی و درون و اینها نداره، یا میاد این نگاه اجتماعی انفس، یعنی در درون این جزیره العرب تو جامعه، انفس مقصود کل این انسانهایی است که در اینجا وجود دارن. و آیات هم که طبعا اون پیروزیه. خب اینجا ما باشیم ظهور اولیه همون معنای اول به ذهنمون میاد، ولی روایات آمده میگه انفسهم، معنای دوم هم آمده که چند تا روایت هم هست، فکر میکنم هم در عامه هست هم در خاصه هم هست، روایاتی که میگه این پیروزی رو به اونها نشون میدیم.
خب ظهور اولیه که ما درست میکنیم اشتباه از اول میگیم اون مفهومی که برامون معنوسه انفس معنا میکنیم، بعد میگیم افق مقدمه، اول باید افق معنا کنیم بعد اون انفس معنا جوش هم میشه. افق معنای اولیه است دوردست اتفاق.
نه حالا دوردستی که این دوردستی ببینید اون انفس آفاق که ببینید اینجا این یک جمله رو نگیرید، مجموعه نکات رو بگیرید، قشنگ آدم رو میبره به سمت اون روح و جان آدمی. ببینید انفس در قرآن استعمال شده، نفس و انفس و اینا در قرآن خیلی است، ولی
آفاق رو روشن کرد اول اومده تا اینکه ما معنای دوم با توجه اون روشن کنیم، نه اینکه ما اول انفس رو بریم معنوس‌تر با
معنوسه و بیشتر میشناسیم. میدونم، یعنی شما اگر یعنی میشد با دقت خود آدم بگه که یعنی بین خودمون و خدا دیگه، یعنی آیه رو بگیم که آیاتنا و عرض شود انفس و یتبین لهم انه الحق و اولم یکفر بک انه و علا کل شیء قدیر، همه اینا میگه ظهور، یعنی دقت بکنیم ظهور معنای دومه، اصلا معنای اول اینجا نیست. نه اینطور نیست واقعا. آفاق هم که اینجا میگیم فقط در آفاق، اونجا هیچ تصرف خلاف ظاهر نیست، انفس را که ظهور قوی تری داره ببینیم و فوری میگیم آفاق، یعنی خارج از وجود آدمی. این وزنه این دوتا ظهور را مقابل هم قرار بذاریم، وزنه انفس خیلی قوی تره. حالا اون هم خیلی چی نیست، اونم تو اصول خیلی جا میگن که اونی که متأخره قرینیت بالاتری داره، حالا اونم محل بحث، کلیت خیلی نداره، ولی میخوام بگم خیلی وجهی نیست که حتما این جمله قبل قرینه بگیریم. آفاق درش یک مفهومی باشه، معنایی باشه که بگیم حتما یعنی یک نقاط دوردست اون شکلی، اینجور چیزی نیست قشنگ، یعنی معنای مجازی نیست. وقتی بگه جانت و آفاق، یعنی اون بیرون تو هم قشنگ و حقیقتا آفاقه، ولی انفسهم بخواد بگه که یعنی تو درون جامعه شما، این خیلی خلاف ظاهره. انفسهم یعنی درون جامعه شما، مجموعه شما، این مقدار مستبعده دیگه. از این جهته که اینجا ممکن از همون قبیل باشه، یعنی در واقع بگیم که ما تبادر اولیه و ظهور آیه اینه که آیاتمون رو در آفاق و در درون آدم ها به اونها نشون میدیم، درون هر کسی این آیات رو به اونها نشان میدهیم و عرض شود که روایت هم که اون رو میگه اون وقتی مصداقی برای همون یکی از اون سه نظریه میشه و اینجا بعید نیست که در حقیقت بگیم به کمک روایات اون وقت میگیم که این آیه هم معنای اون شکل رو میگیره. همون اینجا البته این نکته رو توجه داشته باشید، فرق معنای اول دوم شاید به این باشه که انفس در معنای اول یک حالت جمع استغراقی داره، انحلالی داره، عام انحلالی داره. انفس که میگیم آیاتمون را در نفس این، در نفس اون، در نفس اون. یه وقتی میگیم در معنای دوم انفس حالت جمع عام مجموعی داره، آیاتمون را در کل این انسان ها، یعنی این حالت ترکیبیشون جمعیشون نشان میدیم. باز هم این انفس را ما در آن واحد به معنای استغراقی بگیریم و مجموعی بگیریم، خودش دو معناست و جمعش نیازی به قرینه‌ای داره که بعید نیست اینطور باشه. در حقیقت ما بعید نمیدانیم که بگیم روایات در اینجا به ما کمک میکنه تا انفس بگیم اینجا استعمال شده هم در به شکل عام استغراقی تک تک آدم ها و مقصود آیاتیه که در درون هر کسی هست، و انفس استعمال شده به صورت عام مجموعی که آیه‌ای که آیاتی که در این مجموعه هست، که حالا از اون آیاتی که در این مجموعه هست همون پیروزی است که این جمع پیدا میکنند. و اینم این احتمالی دیگری است که در اینجا متصوره، مطابق بله دیگه این از همون قبیل میشه. بالاخره این روایات که اینجا چون لسان حصری نداره نمیتواند بگه که مقصود آیه اینه و اصلا کار به اون بحث آیات الهی که در وجود و روح انسان هاست نداره، نه حتما با اونم کار داره. مرتضی فراتر از اونم این روایات میاد میگه که دو معنا میده به اینجا، حالا معنای حقیقی و مجازی یا عام استغراقی و مجموعی، و به شکلی که هر دو معنا رو بگیره. نه نه سنوریهم برای این که یعنی میخواد بگه که این کشف آیات درونی هم یه چیزیست که تمام شدنی نیست. در همون بخش آیات درونی وجود انسان هم هرچی آدم بره جلو آیات میبینه. خود ببینید همین به همین چیزایی که تو روانشناسی امروز کشف میشه، اینا آیات الهیست دیگه. برای که همین چون هرچی حالا تو ایناست که غلط نیست و اشتباه نیست، خب خیلی چیزا رو کشف میکنه دیگه. همین علوم داره خیلی چیزا رو در آدم عالم روح ما کشف میکنه. همین آیه داره وعده به کشف اینها میده.
مناسب‌تر اینه که استقبال نباشه، حالت مزارع باشه که سه زمان، یعنی حال و گذشته و آینده همه رو
دید. نه حالا این تناسبی ظهوری در این نیست. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، عرض کردم اون روز، در واقع به قشنگی داره، یعنی یه نوع مثل اون یخلق ما لا تعلمونه، توجه کردید؟ یعنی داره به یه شکلی میگه در این آینده اینا محقق میشه و ما گفتیم بی اشعار نیست یا حتی بی دلالت نیست این آیه به این که در واقع بشر یک رشدی پیدا داره، رشد تدریجی داره که به تدریج بر حوزه معرفتش نسبت به آیات الهی هم در آفاق هم در درونش افزوده میشه. و این بار معنایی خیلی جالب و جامعی هم داره، یعنی طوریست که هرچه برن پیش چیزهای جدیدی رو کشف میکنن و این کشفیات جدیدم بیشتر عظمت خدا و قدرت الهی و یا حقانیت عرض شود که قرآن و معارف قرآن و امثال اینها رو نشون میده. این احتمالیست که ما اینجا میدیم. بنابراین ممکنه کسی بیاد بگه که این آیات از این روایات تفسیری یک برداشت حصری بکنه، احیانا حالا با قرائنی هم اینجوری که ایشون حالا اشاره میکنن میشه مثلا انه الحق هم را پیغمبر بگیریم و اینم حقانیت پیغمبر و اینها را یه مقدار استشهاد بکنیم به بعضی قرائن و بگیم آیات هم میگه اصلا کلن این ربطی به آیات تکوینی خلقت و اینها نداره، بیشتر به این آیات نصر و فتح و امثال اینها داره. و میشود هم اینجوری باشه که ما عرض کردیم، ما اقرب این میدونیم، برای اینکه این آیه رو اگر خودش ببینیم بعیده که بشود اون رو از معنای ظاهری همین آیات که حاکی از توحید و قدرت و مظاهر خلقت خداست از این منسلخش بکنیم. ظاهرا این هست، اون روایات میاد کمک میکنه که بگیم این همزمان هر دو معنا رو افاده میکنه. و افاده در قرآن این که آیه افاده چند معنای حقیقی یا حقیقی و مجازی بکنه، این چیز مستبعدی نیست و نظیر هم خیلی داره. خب این هم یک مطلبی بود که، و اما حالا نتیجه‌ای که با بحث خود ما میتواند داشته باشه و ارتباط پیدا بکنه، بنابر این که ظهور معنای اولی را نگیریم از آیه، بگیم آیه داره اشاره میکنه که آیاتمون را به آنها نشان خواهیم داد، آیات درونی را به آنها، آیات انفسی را به انسانها نشان خواهیم داد. این طبعا یه ظهوری در این داره که چون این آیات الان مکشوف نیست، بعد این آیات روشن میشه و به تدریج این آیات برای آنها کشف میشه. این نشان دهنده این است که یک ابعاد نهانی هم در وجود انسان وجود داره، ولو حالا نهان ذاتی نباشه، نهان عرضی باشه که بعد تقسیماتش رو عرض خواهیم کرد. یک دنیای درون نامکشوفی هم هست که به تدریج به اونها نشان خواهیم داد. این حد از دلالت رو داره در حد بعضی از آیات قبلی. بنابراین این هم یه نکته ایست که در حقیقت ربط پیدا میکنه این آیه با بحثی که ما داریم، و این که نشون میده که لایه‌های نهان و زوایای عمقی در وجود انسان هست که مکشوف هم نیست و به تدریج ما اونها را ارائه میکنیم به اونها، دید میدیم به اونها نسبت به اون آیات. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. این هم به هر حال دلالتش با نسبت به مبحث ماست که دلالت خوبی در همین حد داره. البته این خیلی کلیه، این که اون آیات رو که ناخودآگاه مطلق نسبی است، این جزئیاتی داره که 7 8 10 تا سواله که بعد عرض خواهیم کرد و میزان دلالت هر یک از این آیات رو نسبت به اونها هم تبیین خواهیم کرد در آینده.
زمان نگذاشته که منکشف بشه، ولی اون ناخودآگاه از یه حس دیگه داره به مسئله نگاه کنه، از این حس که خود شخص به تمام احوال خودش عالم نیست.
خب بله، اینم دیگه هست دیگه، چون فرض شد این یک عام انحلالی شد، یعنی میگه که به هر کسی آیاتی را در درون خودش نشان خواهیم داد، یعنی چیزی که نمیدونه پیدا خواهد کرد. بله اعم هست، بله اعم هست، اعم هست. حالا انطباقی با اون داره، ریزکاری های اون ناخودآگاه و ارتباطش با اینجا. الان من اینجا بوده 7-8-10 تا سوال نوشتم که در آینده بحث میکنیم که چه مقدار اینا به اون ناخودآگاه و اون معنایی که در مکتب روانکاوی هست انطباق داره، اینو بعد بحث میکنیم و فاصله شو تفاوتش رو در 7-8 نکته ذکر خواهیم کرد، ولذا اون فرمایش شما محفوظه، بعد هم توضیح خواهیم داد. ولی فعل جمله میتواند بر اون منطبق باشه، فعل جمله میتونه بر اون منطبق باشه، اونم در اون حدی که میگه با نوعی، چون تو اون ناخودآگاهی که اون مکتب روانکاوی میگه یه بخشش اصلا هیچ وقت نمیتونه کسی بفهمه چیزه، ولی یک زوایا و لایه‌هایی از اون رو میتونه با درون کاوی کشف بکنه. میگم اینم میتواند اون رو هم بگیره، میتواند اون رو هم بگیره. منتها اون چه که ما در آیات قبلی هم عرض کردیم این نکته دقیقی بود و این بود که این آیات الزاماً نمیگه چیزی مثل اون وجود داره، ولی اگر ثابت شد میگه اینم مشمول آیه هست، اون قاعده‌ای که قبلا در آیات میگفتیم. حالا این تفاصیلش ان شاءالله در فکر میکنم حالا تو این جلسه ما این 6-7 آیه رو پروندهش رو ببندیم و سایر آیاتی که نوشته بودیم و میتواند با این ارتباط داشته باشه به صورت یه فهرستی ذکر بکنیم، چون دیگه بحث خاصی تو اونها نیست، عرض بکنیم. و از جلسه بعد همین حدود 7-8 مبحث در ذیل این آیاته که میخوایم اون دقایقی که در اون نظریاته با این عرضه بر آیه بکنیم، ببینیم که تو اون دقایق چقدر انطباق داره، که اینو از جلسه آینده انجام خواهیم داد. اینم یک آیه. آیه دیگری هم که عجب اون اولا یک فبرب بکنه و علا کلشن قدیر، مطالب دیگری است که چون دیگه فاصله داره خیلی زیاد با بحث ما اونو عرضه میکنیم. آیه ششم یا هفتمی که در ادامه بحث های ما هست و اشاره بهش خواهیم کرد اینه که آیه 21 سوره زاریات هست، اون هم مضمونی قریب به همین آیه داره از نگاه بحث ما. در اون آیات هم داره که 20 و 21 و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. خب اونجا هم اشاره به دو نوع آیات میکنه، آیاتی که در زمین و در انفستون هست، این عطف که شده طبعا این میشه که و فی انفسکم آیاتون، این همون نظیر اونه. البته تفاوتی که این با اون آیه داره این است که در اینجا دیگه اون معنای دوم متفاوتی که بحث پیروزی ها اونها باشه چیزی در روایات اونها زیر این وارد نشده، ظهوری هم نداره. فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم ظاهر همون معنایی است که متبادر به ذهن. این یک تفاوته که با این آیه داره. تفاوت دومی که این آیه با آیه سوره فصلت داره این که در اونجا فل آفاق داشت، از این جهت خیلی عام بود، از اینجا آفاق که میگفت خارج از وجود آدمی عرض و سما و همه عوالم رو میتوانست بگیره. حتی اونجا میتوانست ماورای این عالم را هم بگیره، اشاره نمیدونم کردم یا نکردم این نکته رو در اونجا سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، یعنی بعد از مرگ و قیامت و اینهام را تا به تحمل داشت آیه، یعنی گفتیم که احتمال این شکلی هم در اون آیه هست، گرچه یه مقدار تضعیفش کردیم ولی بالاخره این احتمال درش بود، یعنی ممکن بود بگیم که تبین ما بعد الموت هم را حتی شامل میشه، و یا در همین عالم تبین او آیاتی که در آفاق یعنی آفاق غیبی است، این دو احتمال در اونجا بود، اما در اینجا طبعا این احتمالات دیگه نیست. فی الارض آیاتون، این آیاتی که تو این زمینه، پس از این جهت اخص از اون آیه است. آفاق در اونجا میتوانست آفاق غیر زمین باشه، از همین آفاق مادی اولا، و ثانیاً میتوانست حتی آفاق ماوراء مادی هم باشه، حداقل این احتمال در بابش میرفت، و حتی میتوانست آیاتی که بعد از قیامت و مرگ و اینها پیدا میشه اونها هم رو در بر بگیره، گرچه مقدار ظهورش کم بود اما احتمال درش وجود داشت. اما اینجا اخصه دیگه، فل ارض آیاتون للموقنین، این یک تفاوت در اونجا هست. یک تفاوت هم همون قبلی بود که گفتیم فی انفسکم، در اینجا روایتی دلیلی چیزی نداره که مقصود اون نصرت و اینها باشه، همین آیات خاص خلقت و تکوینه که میاد. این دو تفاوتی که داره، و تفاوت سوم هم باز در این جهته که در اون آیه در حتی یتبین لهم انه الحق این مطرح بود که ضمیر پیامبر قرآن خداونده، این بحث ها بود، اینجا بیشتر جنبه توحیدی داره دیگه، و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم، یعنی این آیاتی که شما را به خدا و توحید ناظر میکنه، هدایت میکنه و دلالت میکنه، این هم نکته دیگه است که در اینجا هست. این هست، بنابراین این سه نکته است که در هر یک از اینها تفاوتی با آیه قبل داره، و فی انفسکم هم که عرض کردیم دیگه اینجا آیات محذوفه به خاطر قرینیتی که جمله قبل داره، فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم، یعنی در این خودتون هم آیاتی است برای شما و برای موقنین. افلا تبصرون، بعد هم سوالی که میکنه افلا تبصرون به صورت یک سواله که آیا نمیبینی، یعنی دعوت به دیدن میکنه، این هم این آیه است. البته در این آیه تفاوت دیگری که از حیث ارتباط و بحث ما در این آیه با آیه دیگر هست اینه که اونجا داشت سنوریهم آیاتنا، و اینجا داره که این آیاتی که موجوده است افلا تبصرون، اونجا با سنوریهم میگفت بعد به تدریج اینها کشف میشه، اینجا این جمله نیست اما به شکل دیگری همین معنا رو افاده کرده، افلا تبصرون همون بار سنوریهم رو داره افاده میکنه در اینجا، آیا نمیبینید؟ یعنی یه چیزی هست شأنیت ابصار و دیدن داره و شما نمیبینید، داره دعوت میکنه که بیاد ببینید. این هم آیه دیگری است که میتواند به نحوی به بحث ما ارتباط داشته باشه. حیث ارتباطش با بحث ما هم اینه که یه چیزهایی که به نحوی نهانه و به سادگی دیده نمیشود دعوت میکنه که بیاد ببینید، و این میتواند یک لایه های پنهانی را هم نشان بده، علل اصول میتونه اون را نشون بده، و این هم در این حد از دلالته که در این آیه هست. ما مجموع این آیات را، آیات زیاد دیگری هم نوشته بودیم که به نحوی میتوانست با این بحث ارتباط داشته باشه، ولی تقریبا دیگه نکته جدیدی در اونها وجود نداره، و مثلا آیات نحن اقرب و الیه من حبل الورید، آیات قرب، آیات به شکلی اون آیاتی که میگه فالهمنا فجورها و تقواها، یا انا هدیناه النجدین، یا آیاتی که ارجاع به یک شناختهای درونی میده، یا آیه فطرت، یا آیه زر و امثال اینها، منتها اونها از حیث ارتباطش با ناخودآگاه نکته جدیدی درش نیست. اگر در بحث‌های بعدی چیز جدیدی بود عرض خواهیم کرد. خب ما در اینجا در حقیقت 7-8 تا آیه، حالا به صورت انفرادی یا جمعی و گروهی، در ارتباط با اون لایه‌های نهان و پنهان شخصیت اشاره کردیم. اما الان سوالاتی در پیش روی ما هست که باید به اونها بپردازیم. یک این که این لایه‌های پنهان رابطه‌شون با هم چیه؟ اون شکلی که مثلا توی تحلیل‌های روانشناختی یا روانکاوی میاد که مثلا نهاد و من و فرامن و چند شخص ذات و شخصیت تصویر میکنه، اینجوره یا ابعادیه یا شکل دیگری است. آیا ما میتوانیم مثلا این را چه استفاده میتونیم بکنیم؟ این که این لایه‌های پنهان اگر ثابت شد، حالا به شکلی از اون اشکال، آیا پنهان مطلقه یا پنهان نسبی است؟ این لایه‌های پنهان چگونه پیدا میشه؟ خب در روانکاوی یه جوری گفته، آیا در آیات و اینهای ما چیز متفاوتی وجود داره یا شکل دیگری است؟ و همینطور میزان اثرگذاری اینها، نقش اینها و چند سوال دیگری است که اینجا وجود داره که انشالله جلسه آینده مقدار سینه ما اجازه نمیده بیشتر حرف بزنیم.